صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در اواخر خطبه 114 نهج البلاغه اواخر خطبه 114 عبارتی است که اشاره به تقوا در اون شده به عنوان تذکر اخلاقی روز چهارشنبه عرض می کنم. فباد رو به العمل و خافو بغتت الاجل، فباد رو به العمل و خافو بغتت الاجل فانه لا یرجا رجعت العمر فانه لا یرجا رجعت العمر و یرجا و یرجا من رجعت الرزق. بعد با فاصله کمی می فرماید فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. در این عبارت اشاره به یه نکته مهمی شده است و آن این است بعضی چیزها عوض داره، بعضی امور هست عوض نداره. مضمون سخن مولا علی علیه السلام این است که اون اموری که عوض ندارد فدای چیزهایی که عوض داره نکنید، اونهایی که عوض نداره رو حفظ کنید، عوضدارها رو فدا کنید. بادرو بالعمل، مبادرت کنید به اطاعت و اعمال خیر. و خافو بغتت الاجل، بترسید از اینکه مرگ ناگهانی بیاد سراغ شما. همین مرگ ناگهانی که در این ایام بسیار بسیار زیاد و گسترده شده، پیر و جوان رو هم نمیشناسد، بیمار و سالم رو هم نمیشناسد. اطبای درجه اول گاهی خودشون گرفتار این بغتت الاجل میشن. یکی از اون اطبایی که تا حد زیادی هم با ما ارتباط دارد گرفتار همین یه بیماری ناگهانی قلبی شد، بردن تهران و گفتن اگر الان عمل نکنید تمام، مجبور شدن در جا عمل کرد و اگر نرسنده بودن واقعا شاید تمام بود. سوال کردم شما که این همه مراعات می کردید شما چرا؟ گفت که او تعبیرش این بود، گفت به دیگران گفتیم و خودمون عمل نکردیم، دیگران با توصیه های ما نجات یافتن اما خودمون گرفتار شدیم. جواب دیگرم این است که بغتت الاجل طبیب و بیمار نمیشناسه، وقتی آمد میاد. بادرو بالعمل و خافو بغتت الاجل، از مرگ و میر ناگهانی بترسید. حدیث داریم در آخر الزمان مرگ و میر ناگهانی زیاد میشه و یکثر فیها الموت فجعه، موت فجعه مرگ ناگهانیه، از نشانه های آخر زمان زیاد میشه. نه مجالی برای توبه است، نه وصیت، نه جبران مافات، گاهی و نه گفتن یه اشهد الله اله الا الله، مجال برای اون هم نیست. گاه وقتت العجل تو خواب میاد سراغ انسان، میخوابه در خواب سکته میکنه، بیدار نمیشه. بعد فرمود انهو لا یرجا رجعت العمر، یعنی امیدی به بازگشت عمر نیست. عمر انسان یه چیزیست که عوض نداره، یه گام که رفتی دیگه برگشت نداره. اما یرجا من رجعت الرزق، اگر یه روزی از دستت رفت امروز، فردا دو چندانش ممکن است نصیبت بشود. اموال دنیا که تمام عمر فدای اون میکنی قابل بازگشته، اما این عمر فدا شده قابل بازگشت نیست. افراد تا جوان هستند و سالم هستند نمیدونن این عمق این کلام مولا یعنی چه. افراد میبینیم خب غالبا انسان وقتی که میره در سراشیبی عمر و پا میذاره به سنین بالا، انواع بیماری ها میاد سراغش. یا آقا بیماری قلب داره، بیماری قند داره، چربی خون داره، پادرد که یه بیماری عمومی میشه در سنین بالا، آه میکشه بر جوانی که گذشت و از اون استفاده نکرد، امیدی هم برای بازگشت نیست. چیزای دیگه قابل جبرانه، اما عمر گذشته قابل جبران نیست. و من همینجاست که میخوام اون درد دلم رو عرض کنم. وان این است که من واقعا رنج میبرم، خیلی هم رنج میبرم از این همه تعطیلاتی که سر تا سر این مملکت رو گرفت. و یکی از عوامل عقب موندگی شده و روز به روز هم داره بیشتر میشه. زمان مرحوم آیت الله عظما بروجردی روز عیدم، عید نوروزم گویا ما درسمون خوندیم همون روز. حالا یه روز شده سه روز، چهار روز، بعضی از مدارس 13 روز تعطیل کرده، بعضی از فضلا دیدن دست زن بچه رو گرفتن. کجا؟ خب بچه ها تعطیلن. مگر 3 ماه تابستان تعطیل ندارید؟ تابستان تعطیل، محرم تعطیل، سفر تعطیل، رمضان تعطیل، پنجشنبه جمعه تعطیل، بین تعطیل این تعطیل، بین تحصیل این تعطیل، نمیدونم عید نوروز تعطیل، همش تعطیل. شما ببینید خارجی هایی که دارن این رقم با سرعت در کار صنایع خودشون پیش میرن چطوری هستن؟ نقل میکنن ژاپن در دوران سازندگی در تمام سال چند روز محدود تعطیل داشت، شاید 4-5 روز. حالا نشستن بر تمام دنیا حکومت میکنن، ادارات میره همه جا تعطیله. آقا بعد از 13 میاد، بعد از 13 میاد روز شنبه است، روز اول هفته نه یا تقلقه، پنج شنبه است، پنج شنبه هم آخر هفته است تقلقه، تابستان تعطیلات، امروز بین تعطیلین، اونام بین تعطیلین رو یواش یواش یاد گرفتن. این چی مونه برای مملکت؟ مملکت میخواد بیش بره؟ این فرهنگ تعطیلات باید از بین بره به این شکل. بنده استاد من خودم بگم، منم مثل شما، شما هم مثل من، آخه این نشد. آقا استاد، همین ایشون میگه اساتید تعدیل نکنن، استاد میشناسید؟ اسم نمیبرم. ما گفتیم شنبه این هفته درس باشه، شنبه آمدی، خب از ما جمعیتمون حالا یا به واسطه زیاد گفتن ما هست یا هرچی، یه سوم جمعیت شاد بودن. آقای گفت من حدود 200 شاگرد دارم، رفتم 5 تا بودم، 5 نفر از 200 تا، از 21. ایشون میگه اساتید تعطیل نکنن شاگردان چه بسید. به خدا قسم، من قسم نمیخورم، خیلی کم اینجا قسم خوردم، اگر وضع این طور باشه در پیشگاه خدا هممون مسئولی. این همه بیت المال اسلام داره صرف میشه، تابستان تعطیل، زمستان تعطیل، وقت تعطیل، بی وقت تعطیل، اصلا طبیعت و مزاج شده تعطیلات. آخه این عمر شما بر نمیگرده، مگر نهج البلاغه علی نمیفرماید؟ بنده که اینجا نشستم تمام این دوره از سیوتی تا آخر کفایه رو در آن، این از فرهنگ فکری فرهنگ تعطیله، یعنی تمایل و جاذبه بر اثر تربیت هایی که محیط اجتماعی ما هست، این از ما رو به سوی تعطیلی میبره. ما باید اصلا فکر و فرهنگ اجتماعیمون عوض بشه. روحانیت باید پیش قدم باشن، درس رو باید جدی گرفت، تعطیلات رو باید کم کرد، استاد به شاگرد فشار بیاره تعطیل نکنین، شاگردا به استاد فشار بیارن چرا این همه تعطیلات هست. در جلسه شورای عالی همین هفته بحث بود که هفته آینده شنبه 12 فروردین روز جمهوری اسلامیه، خب به دلایلی باید تعطیل بشه. صحبت این بود که خب یه شنبه 13 گفتیم 13 آخه چه صیغه‌ای است که تعطیل بشه؟ 13 هیچ وقت تعطیل نبوده در حوزه. اعلام که میکنید ببینید فقط 12 تعطیله. 13 آیین اسلام نیست، یه آیین. شما شأن نزول 13 رو مطالعه کنید، در تفسیر نمونه هم ما نوشتیم. اونهایی که درخت میپرستیدند و جمع میشدند و جشن میگرفتند، روز اول به نام روز فروردین، روز دوم به نام فلان درخت صنوبر میپرستیدند، روز 13 هم میرفتند و عید میگرفتند، جشن بت پرستان بوده. خالی عده توجه ندارن میکنند، ولی توجه کنید، ولی طلبه اهل علم نباید دست زن بچهش بگیره بره 13. اصلا چه معنی داره اینها؟ به هر حال ما روز شنبه رو به دلایلی که عرض کردم تعطیل میکنیم. خیلی خوب، ما از اینجا میگیم که انشاءالله رحمان پیشوا باشیم در این قضیه لاقل جلو تعطیل. من شنیدم اون مسئولین رده بالای مملکت، شنیدم اونا رنج میبرن از این تعطیلات زیاد، میگن خیلی ضربه میزنه به مملکت، خیلی باعث عقب افتادگی میشه، در ادارات کمکاری میشه، در کارخانه ها کمکاری میشه، تولیدات کم میشه، وابستگی به خارج زیاد میشه و تورم بالا میره. یه دلیل از این تورم همین تعطیلات زیاد، تولید کمه دیگه، رسیدگی به کارها کمه. اینا یه مسائلی است که نباید اینا فراموش کن. به هر حال من برگردم به سوی کلام مولا، مطلب طولانی شد. فرمود و یرجا فانه لا یرجا رجعت العمر، عمر گذشته باز نمی گردد، و یرجا من رجعت الرزق، اما امکانات مالی از دست رفته امید بازگشتش هست. تا اونجا که فرمود فتق الله حق تقاته، دقت کنید این جمله رو، تقوا رو پیشه کنید، حق تقوا را، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. بین این دو جمله رابطه هست، فتق الله حق تقاته با جمله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آیات قرآن مجید ما دقت کردیم تمام این جمله های کنار هم بیاد یه رابطه ای داره. بعضی ها به خودشون زحمت نمیدن ولی رابطه رو دقت کنید کشف میکنید. این دو جمله پشت سر هم من میگم شاید منظور اینه، اگر تقوا نداشته باشید بی ایمان از دنیا میرید. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. حق تقوا رو داشته باشید و نمیرید مگر مسلمان. اگر بی تقوا بودید بیم این میرود که مسلمان از دنیا نروید. و اما این که منظور از حق تقوا چیست، یه حدیث از امام صادق داریم، چون طولانی شد میذارم برای هفته آینده. ما برگردیم به بحث فقهمون، روز شنبه تعطیله، روز شنبه درس رو میخوانیم ان شاء الله الرحمن. بحث در مسئله ثانیه بود، صحبت این بود آیا تمام مسکرات مثل خمره، بنابراین که خمر به معنی شراب انگور باشه، آیا تمام مسکرات مانند خمر است؟ یعنی همونطور که در شراب انگور حد جاری می شود، آیا شراب خرما و مویز و کشمش و نمیدونم عسل و ذرت و گندم و جو و اینا، شراب هایی که از اینها می گیرن، از مواد قندی و مواد نشاسته ای می گیرن، آیا همه اینا حد داره یا نه؟ دیروز عرض کردیم اجماع اصحاب ما بر این است که همه مثل همه مسکرات، فرقی نداره. اهل سنت هم غالبا مثل ما هستن، جز ابو حنیفه و پیروانش که میگه شراب انگور حد دارد مطلقا، اما مسکرات غیر شراب انگور اگر مست شوند حد دارد و اگر مست نشوند، بنوشند به قدری که مست نشوند، حد نداره. و اما دلیل بر ما ذکره الاصحاب علاوه بر اجماعی که گفته شد، که خب البته اجماع در اینجا اجماع مدرکی هست، علاوه بر آن چهار طایفه از اخبار است که اینها دلالت میکنه فرقی بین مسکرات نیست. همه حد داره، نمیگم همه حرامه، همه حرام که بسی درش نیست، حرامه، بس حدوده، همه حد داره. از هر طایفه یه نمونه میخوانم، چون مسئله از مسلمات است، بقیه رو مطالعه میکن. طایفه اولا روایاتی است که میگوید در هر مسکری حد صریح، فی کل مسکرین حد. به عنوان نمونه روایت ابی الصباح کنانی که ظاهرا صحیح هست، صحیحه ابی الصباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 1 باب 7 از ابواب حد المسکر، 1 باب 7 از ابواب حد المسکر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل مسکر من الاشربه، دقت کنید، کل مسکر من الاشربه یجب فیه کما یجب فی الخمر، یجب فیه کما یجب فی الخمر من الحد، یعنی اون حدی که در خمر هست در هر مسکری من الاشربه هست، منتها من الاشربه، این در نظرتون باش. ظاهر این عبارت غیر اشربه رو نمی. حدیث دومی هم نقل کنیم که حدیث 3 همون بابه، حدیث سه همون باب. بله، حدیث دوی اون بابه. بله، ان عمر ابن یزید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی کتاب علیین یزرب و شارب الخمر و شارب المسکر، یزرب و شارب الخمر و شارب المسکر. قلت و کم، چقدر تعذیر یا حده، چند اندازه؟ قال حدهما واحد، حدهما واحد. این در روایت صریحه. این طایفه اولاست که با صراحت حد خمر رو تعمیم میده بر تمام مسکرات. طایفه دوم روایاتی است که در نبیذ وارد شده. نبیذ معروف این از شراب خرماست. میگه اونم 80 تا تازیانه. اگر الغاء خصوصیت از نبیز کنیم همه مسکرات داخل میشن و ظاهرن هم الغاء خصوصیت میتوان کرد، چون کسی بین نبیز و سایر مسکرات فرق نگذاشت. از خمر که بگذاریم شراب انگور، بقیه مثل همه. وقتی در نبیز میفرماید 80 تا، الغا خصوصیت میشه، در سایر موارد هم میگیم 80 تا. حدیث نبیذ رو بخونم. حدیث یک باب 4 از حد مسکر، یک باب 4 از حد مسکر. ما رواه برید ابن معاویه، برید ابن معاویه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان فی کتاب علی یزرب و شارب الخمر 80 و شارب النبیذ 80. خیلی واضحه، یزرب و شارب الخمر 80 و شارب النبیذ 80، هر دو 80. حدیث دیگری هم به همین مضمونه، از روایت ابو بصیر، حدیث دوی باب 4 که نمیخوانم، دوی باب 4 روایت ابو بصیر. اونم میگه شارب نبیذ رو 80 تا بزن، القا خصوصیت کنیم چی میشود؟ کل مسکر. طایفه سوم روایاتی است که میگه خدا خمر رو به خاطر اسم خمر که حرام نکرده، هر چیزی اثر خمر داره خمرون، هر چیزی که اثر خمر دارد خمر است، اطلاق هم داره، یعنی خمرون فی النجاسه، خمرون فی الحرمه، خمرون فی الحد، اطلاق داره دیگه. نمونهش حدیث یک باب 19 است، یک باب 19 از ابواب اشربه محرمه، برگشتیم به جلد 17 وسائل، یک 19 از اشربه محرمه. در اونجا می فرماید خداوند خمر را برای اسمش حرام نکرده، بلکه برای عاقبتش، لکن حرم حال عاقبتها، فما کان عاقبته و عاقبت الخمر فهو خمرون. جلد 17 است کردم دیگه. این مال جلد 17 است، مال ابواب اشربه محرمه است، جلد 18 نیست. روایات دیگری هم در همون باب 19 هست که نمیخونم. این طایفه چندم شد؟ سوم. و اما طایفه چهارمی داریم که ظاهرش این است اسم خمر شامل سایر مسکرات هم می شود. اون می گفت حکمش شامل است، طایفه سوم می گفت حکمش شامله، طایفه چهارم میگه اسمش شامله. یکی از اقسام خمر نویزه به عنوان الحاق اسمیه نه الحاق حکمی. اینا رو از هم جدا کردم برای اینکه دلالت هر کدام از یه دریچه خاصیه. از جمله حدیث عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله که حدیث یک باب یک از عشره محرم است. یک باب یک قطعا الحاق اسمی که شد الحاق حکمی هم هست، الحاق موضوعی شد الحاق حکمی هم هست، ولی از دو مسیر مسئله تعقیب میشه. یکی مسیر روایاتی که الحاق حکمی میکنه، یکی مسیر روایاتی که الحاق موضوعی میکنه. هر دو به یه جا میرسه اما از دو مسیر. حدیث یک یک از اشربه محرمه عبارت اینه: ما رواه عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر من خمسه، الخمر من خمسه اسم، الاسیر من الکرم، کرم درخت مو انگور فشرده مو انگور، کرم مثل کرمه منتها نه ساکن وسط، کرم و نقیع من الزبیب، نقیعی که از زبیب میگیرن از کشمش میگیرن، و نقیع من الزبیب و البتع من البتع که قبلا هم خوندیم من العسل، و المزر میم و ز و ر، و المزر من الشعیر از جو میگیرن، شراب جو نه آب جو شراب جو، و نبیز من التمر، نبیز هم از خرما میگیرن. این داشت الخمر من خمسه، یعنی هر پنجتا اسم خمر داره. یه حدیث داریم من سته، شیشتا داره تو همون با توجه کردی. حالا این که می فرماید این اسم خمر برش گفته میشه، دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که واقعا خمر یه معنی وسیعی داره که لغتن شامل میشه، حقیقت شرعیه که بعیده در این الفاظ لغتن شامل میشه. چرا؟ چون میگن خمر در اصل به معنی ستر، ستر پوشش. راغب در مفردات میگه اصله از ستر. و به شراب چرا خمر میگن؟ لانه یخامر العقل، عقل انسانو می پوشانه. لنهو یخامر العقل، عقل رو می پوشانه. پس خمر یعنی پوشاننده عقل، یعنی مستی آور. بنابراین تمام مسکرات رو شامل میشه. این یه احتمال که ریشه لغوی عام است، ولو اینکه غلبه پیدا کرده است به شراب انگور، اما این غلبه مصداقی و وجودیه نه مفهومی. مفهوم عامه، موضوع له عامه، ولو یه مصداق غالب شراب انگوره، نه بقیه هم از مسکرات اونها هم خمره. یه احتمال. احتمال دیگر این است که منظور حضرت الحاق حکمی باشه که شبیه طایفه ثانیه ثالثه بشه. الخمر من خمسه اشیاء یعنی اونی که حکم خمر داره، از پنج چیز گرفته میشه. حالا هر کدام اینها باشه نتیجه برای ما که فرق نمی کنه، چه الحاق موضوعی باشه چه الحاق حکمی باشه، اطلاقش میگه حد خمر بر همه جاری میشه. تا به اینجا چهار گروه هست. این روایات متعددیست، این معنا داره، من یه دونش خوندم. چهار گروه از روایات خوندیم که اینها دلالت میکرد تمام مسکرات ملحق به خمر است. بعضی صریحاً میگفت، بعضی به اطلاق میگفت، بعضی موضوعی بود، بعضی حکمی بود. همه میگفت که احکام خمر و من جمله حد مسکر، حد شراب بر تمام مسکرات جاری میشه. ولی در مقابل این جمله رو بگم، این بحث تمام بشه، روز یک شنبه بحث فقا رو میخونیم. فقا یه بحث مفصلی داره، دقت کنید و مطالعه کنید. در مقابل این روایات بعضی از احادیث داریم که اینها ظاهرش مخالفته، با اینکه این احادیث ما شاید در سرحد تواتر بود. این چهار تاییش اگه جمع کنید خیلیه، یا متواتر یا قریب من المتواتر، اما در مقابل اونها بعضی احادیثه که ظاهرش معارضه است. نتیجه همه یکیه. چرا؟ نه، سکر بالقوه نه سکر بالفعل. هرچی اثرش اثر خمره است، یعنی خم مسکر بالقوه است و انسان حد میزنن در مسکر بالقوه. در سایر مسکرات هم مسکر بالقوه باشد، همینه. ابو حنیفه مسکر بالفعل چت میدونه. اجازه بید من یه حدیث بخونم تمام کنم. این حدیث هم اتفاقا حدیثی است از ابو الصباح کنانیه، همون ابو الصباح. حدیث چهار باب چهار از ابواب حد مسکر. برگشتیم به حدود. چهار باب چهار از ابواب حد مسکر. عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قلت، ابو الصباح میگه من گفتم، ارأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر. شارب النبيذ گرفتن مست نبود، ايجلد؟ قال لا. آیا جلد می کنند؟ قال لا. در بد به نظر ظاهر این روایت همون فتوای ابو حنیفه است که می گوید نبیز را اگر بخورند و مست نشوند حد نداره. حالا چه کنیم با این روایت؟ یه احتمالش حمله بر تقیه است، چون فتوای ابو حنیفه در محیطی که محیط زندگی امام صادق و عصر امام صادق علیه السلام بوده به قدری شایع شد که دیگه گاه امام علیه السلام ممکن بود تغییر کنه، به خصوص این که این فتوا مورد پسند عمرا بود. عمرای وقت خیلی فتوای ابو حنیفه را در این مسئله میپسندیدن، چون همشون آلوده مسکرات بودن غالبا. میگفتن خب ما میخوریم این شراب انگور، نمیخوریم شراب خرما رو میخوریم، میخوریم تا مست نشیم. میخورند و مستم میشدن، بعدم در زیر چتر فتوای ابو حنیفه خودشونو قرار میدادن برای که مردم بهشون ایراد نکنن. از خدا که نمیترسیدن، گاهی از خلق خدا میترسیدن. این چون مطلوب سلاطینم بود، بنابراین دفاع میکرده از فتوای ابو حنیفه. این یه احتمال. احتمال دوم این است که منظور از نبیز، نبیزیست که اصلا ذاتاً مسکر نبود. قبلا اشاره کردم و در درس آینده مفصلتر عرض میکنم، مواد قندیر که میانداختن توی آب دو حالت پیدا میکرد. گاهی قلیان پیدا میکرد، جوشش، نشیش. نشیش یعنی جوشش، نه جوشش به آتش، جوشش طبیعی به اصطلاح شراب شدن، همین چیزی که در اشعار شعرهای ما هست، جوشش می. خود به خود می جوشه. چرا می جوشه؟ چراش هم از خواهم کرد. در اینجا وقتی شروع کرد به جوشیدن از درون، معلوم میشه داره شراب میشه، قند داره تبدیل به الکل میشه. این نبیزی بود توأم با نشیش و قلیان، این حرام. ولی گاهی خرما میانداختن، کشمش میانداختن، امروز فردا آبشو میخوردن، دو روز سه روز آبشو میخوردن، جای خنک میذاشتن آبشو میخوردن. ائمه این کارو میکردن، برای ائمه از این نبیزها بود، برای اصحاب پیغمبرم بود. اما جوشش نداشت، نشیش نداشت. این که میفرماید سوال میکنه اگر شرابی اگر نبیزی دادن و مست نکرد، یعنی نبیزی بوده که هنوز تخمیر نشده، نشیش و قلیان پیدا نکرده، نبیز غیر مسکر بوده اصلا. زیادم میخورده مسکر نبوده، کمیش هم مسکر نبوده. یه احتمالم داره حدیث حمله بر این معنی کنیم. بنابراین این حدیث معارض نمیشه، شبیه این حدیث هم داریم. بعد میریم سراغ مسئله فقه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.